ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا غريبا كلمح البصر أهب أغرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرون يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
دعا روح آرامش میده. دعا باعث تسلای خاطر آدم میشه، مخصوصا دعایی که امام سجاد علیه السلام به ما یاد دادن، دعایی که بسیار سفارش شده که هنگام سختی و گرفتاری خونده بشه. به امید رفع مشکلات و گرفتاری ها دعای هفتم صحیفه سجادیه رو زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحيم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتح به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك السعاد وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشف وقد نزل بي يا رب ما قد تكادني ثقله ولم بي ما قد بهذني حمله وبقدرتك أوردته على وبسلطانك وجهته على فلا مصدر لما أورد ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتحني يا رب باب الفرج بقولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وانني حسن النظر فيما شكوت واذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهبني من لدنك رحمة و فرجا هنیئا و اجعل لی من عندک مخرجا وحییا ولا تشغلنی بالاهتمام عن تعهد فرودک و استعمال سنتک فقد ذقت لما نزل بی یا رب ذرا و امتلعت بحمل ما حدث علی هما و انت القادر على کشف ما منیت به و دفع ما وقعت فی ففعل بی ذلک و ان لم استوجبه منک یا ذا العرش العظیم.
یا ذا العرش العظیم. قبول باشه هموطنان عزیزم، تا تو عباداتتون شما با برنامه به افق آفتاب همراه هستید. امروز در این برنامه از شما پرسیدیم که فکر میکنید چه چیزهایی توی زندگیمون باعث میشه که در واقع نتونیم پرواز بکنیم، باعث این میشن که قل و زنجیر روحمون بشن و جان ما رو به بند بکشن. به ما پیامک زدید بسیار و میخوایم بریم چند تا از پیام‌هایی که شما برای ما فرستادین رو بخونیم و البته اگه به ما زنگ زدین صدای شما رو هم بشنویم. آقا بهرام عیدی از کوی دانشگاه تبریز گفتن که خلاصه شدن زندگی در مادیات و کم توجهی به معنویات. ۹۱۱-۹۵ هرس و آز و طمع، غرور و تکبر و خودخواهی و خلاصه حب دنیا.
چیزایی پرواز آدم رو جلوشو میگیرن که مشکلات زندگیه و این مشکلات ما رو به پرواز نمیاره، برای اینکه همش دنبال مشکلات هستیم و هیچ راحت نیستیم. مخصوصا این کرونایی که اومده واقعا مشکلات رو زیاد کرده.
912-11-80 به گونه دیگری اشاره کردن، نوشتن که برطرف کردن نیازها و خواسته های درونی و بیرونی زندگی. 8 سید ولی حسینی از تهران، از جانبازان عزیز 8 سال دفاع مقدس که افتخار میکنیم به همراهی شما، نوشتیم برای ما که جهل و نادانی. ۹۹۰-۷۰-۳۷ هم برای ما نوشتن که لقمه حرام، که پناه میبریم به خدا از لقمه حرام. آرز آزادمنشم گفتن که دنیا پرستی و ترس از دست دادن مقام و مسئولیت، اینا باعث دربند کشیدن روحمون میشه. یه پیامم بخونم. دوست شنونده 918-92-02 گفتن که هر روز دارین اعلام میکنین که شنونده ها همراه بشن با بخش هر روز یک مسجد و تکراری شده. خدمت شما عرض کنم که ما از شما خواستیم که ما رو همراهی بفرمایید تا هفته های آینده انشالله با صدای شما این بخش ها رو هر روز در برنامه داشته باشیم و بشنویم و با مساجدی که در محل زندگی شما هست بیشتر آشنا بشیم. انشالله هفته های آینده حتما با صدای مخاطبان خودمون و با صدای ایرانیاران رادیو ایران در نقاط مختلف کشورمون بخش هر روز یک مسجد رو میشنویم. ۹۲۱-3900 هم گفتن که مشکلات مادی و مشغله فکری باعث میشه که آدم همیشه درگیر باشه، درگیر پول و رفع نیازهاش باشه و همین روح آدمو به قل و زنجیر میکشه. آقای معتمدی از شیراز هم پیامک زدن و گفتن که خودخواهی و خودبینیمون بعضی وقتا باعث میشه که از اطرافیانمون غافل بشیم و همین باعث میشه که روحمون در قل و زنجیر باشه. خیلی ممنونم دوستان شنونده، همراهان برنامه به افق آفتاب که امروز هم در کنار ما بودید، اما کلام پایانی برنامه‌مون و امضای برنامه امروزمون. امام حسین علیه السلام با کسی دعوای شخصی نداشت، چون وجود پاک و مقدسش از کینه ها و کدورت های شخصی خالی بود. به خاطر هوس و طمع خطر نکرده بود، چون روحش از قید و بند هوس ها و طمع ها و منفعت پرستی ها رسته بود. امام حسین پا پس نکشید و کوتاه نیومد و تسلیم نشد، چون گرفتار قل و زنجیر ترسم نبود. آزاد زیستن یعنی همین. همراهان به افق آفتاب، تا فردا خداحافظ و التماس دعا.
گرچه دوریم به یاد تو سخن میگوی، بعد منزل نبود در سفر روحانی.
رجوع اربعین، قرار سالانه دلدادگان اربعین حسینی. رجوع اربعین را در ماه سفر بشنوید و ببینید.
قلبم حرم میزنم، دارم از تو دم میزنم.
موج اف ام، ردیف 95.5 دهم مگاهرتز.
رادیو اربعین،
قابل دریافت از نرم افزار ایران صدا و گیرنده های دیجیتال تلویزیون.
رادیو اربعین .ir. لبک یا حسین.
بابا میشه یه نگاهی به رادیومون بکنی؟ صداش در نمیاد، آبادان هم نمیگیره.
رادیوتون سالمه، انشالله یه چند ساعتی.
چی اگه فرمانده استفا گفته همه مردم شهر رادیوهاشون رو روشن بذارن، حتی ماشین؟
ای خودت نگفتی خودم رضا خبرهای خوبی از خورم شهر ندارن؟
والا بهمون احتیاج دارن، امید میخوام.
نبی مردم دلشون خوشه به این رادیو.
روایت متفاوتی از لحظه‌های پر التهاب روزهای آغاز جنگ تحمیلی در آبادان روی موج رادیو ملی نفت آبادان.
ما میمتن چیده ما خدا مدلان پیشه فکردی برای ما راحته؟ یه هفته قبل عروسی اونجا نیستم. حالا برای اینکه خیالت راحت چه رادیو آبادان رو گوش کردی، هر وقت گوینده گفت اینجا آبادانه، آبادان میمونه، بدون معلوم باشی. این نشون بین من و تو. مواظب با نگاه، مواظب با آقا، اینجا هم نمانه درگیری خرم شهره. با اینایی تو رادیو میگی مردم آماده باشه. آقا آبادان میگی
اینجا آبادان است و آبادان میمانه.
اون عبادان و سیبقا عبادان.
رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران.
فیلم سینمایی آبادان 1160 هم اکنون در سینماهای سراسر کشور.
نیمروز چهارشنبه‌تون بخیر و خوشی، سپاسگزاریم که رادیو ایران رو همراهی میکنید. 12:15 است در این لحظه رهاورد رو بشنوید.
رهاوهد. به نام او آغاز می کنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی و سلام به شما علاقمندان به مطالب علمی. اوقات خوب و دلپذیری براتون آرزو می کنیم و دعوتتون می کنیم شنونده مجله علمی رهاورد باشید.
به نام خدا. سلام میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران. من سیامک اشکریز اولین بخش برنامه امروز رو تقدیمتون میکنم. امروز میخوایم درباره دیوارهایی که مانع نفوذ گرما میشن صحبت بکنیم. پژوهشگران کره جنوبی ماده جدیدی ابدا کردن که میتونه قابلیت جلوگیری از نفوذ گرما رو برای دیوارها فراهم کنه. با افزایش گرمای تابستانی غیرقابل تحمل و طولانی مدت به خاطر تغییرات اقلیمی طی سالهای اخیر استفاده از خنک کننده ها هم رو به افزایشه. عایق در حال حاضر راه حل اصلی جلوگیری از ورود گرما به ساختمونه، اما استفاده از یک ماده اضافه که نفوذ گرما رو به تأخیر میندازه میتونه جلوی افزایش دمای داخلی رو بگیره و میزان استفاده از خنک کننده ها رو در ساختمان کمتر کنه. گروهی از پژوهشگران مؤسسه علم و فناوری کره جنوبی ماده جدیدی برای دیوارهای ساختمان ابدا کردن که میتونه از نفوذ گرمای بیرون به داخل پیشگیری کنه. دکتر سارنگ بوکارنگ، پژوهشگر این طرح و گروهش در این پژوهش نشون دادن که استفاده از این ماده موسوم به PCM میتونه نفوذ گرما از دیوار ساختمان رو با موفقیت کمتر کنه. برای ساخت PCM از موادی استفاده شده که میتونن گرما رو از محیط اطراف بگیرن و یا اون رو در محیط انتشار بدن، اما دما رو طی فرایند تغییر حالت عوض نکنن. یکی از متداول‌ترین انواع این مواد روغن پارافینه که برای ساخت شمع مورد استفاده قرار میگیره. شکل جامد PCM زمان تبدیل به حالت مایع گرما رو جذب میکنه. در نتیجه با استفاده از یک قالب برای حالت مایع PCM امکان داره که بشه اون رو برای دیوار ساختمان به کار گرفت تا از ورود گرما به داخل ساختمان پیشگیری کنه. محقق این طرح گفته که ما انتظار داریم که دیوارهای عایق بندی شده با استفاده از PCM بتونن میزان انرژی مورد استفاده برای گرم کردن یا خنک کردن ساختمان رو کاهش بدن. روش‌های عایق بندی با استفاده از PCM میتونن به کاهش نفوذ گرما کمک کنن و میزان مصرف انرژی رو هم کاهش بدن. ما هم امیدواریم که استفاده از فناوری‌های نوین خصوصا در زمینه انرژی هرچی بیشتر از گذشته در کشور عزیزمون ایران هم مورد توجه قرار بگیره.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
در صفحه دوم رهاورد درباره یکی از فعالیت‌های علمی در کشورمون میگیم. ربات بازرس برای تونل‌های برق فشار قوی ساخته شد. محققان در یک شرکت دانش بنیان ربات‌هایی برای بازرسی از داخل تونل‌های انتقال برق فشار قوی ساختند که خطای انسانی بازرسی رو کاهش و اطلاعات دقیق‌تری از تونل‌ها در اختیار قرار میده. ابوالفضل حسنی مدیر عامل شرکت دانش بنیان در پارک فناوری پردیس گفت: بازرسی از داخل تونل‌های انتقال برق فشار قوی و تشخیص عیوب و موارد غیر مجاز از جمله ریزش دیواره تونل، ریزش آب، حرارت بالا، انتشار گاز، آتش سوزی، حضور حیوانات موذی، حضور افراد غیر مجاز و موارد مشابه باعث شد که بتوانیم ربات بازرس تونل‌های شبکه انتقال و فوق توزیع را طراحی کنیم. از این ربات برای بازرسی انواع تونل‌های تأسیسات شهری، معادن و موارد مشابه استفاده میشه. ابوالفضل حسنی با اشاره به ویژگی‌ها و مزایای این ربات بازرس گفت: این ربات که برای اولین بار در ایران ساخته شده میتونه تونل رو به صورت اتوماتیک بازرسی کرده و یا با استفاده از دستگاه کنترل پنل توسط اپراتور برای انجام بازرسی از نقاط خاص کنترل بشه. به محض مشاهده هر گونه عیب در تونل، ربات اپراتور رو توسط آلارم مطلع میکنه و در نهایت گزارش بازرسی به صورت اتوماتیک ارائه خواهد شد. شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانی، به ادامه برنامه توجه کنید.
به نام خدا. سلام، من کیان روغنکش هستم، کارشناس ارشد علوم اقتصادی. در خدمت شما هستم در برنامه رهاورد تا در مورد اقتصاد آزمایشگاهی پیرو صحبت‌هامون در برنامه‌های پیشین صحبت کنیم. پیش از این اقتصاد آزمایشگاهی رو معرفی کردیم و به صورت خیلی کوتاه و اجمالی در مورد اون صحبت کردیم و گفتیم که اقتصاد آزمایشگاهی یا نام دیگه اون اقتصاد تجربی، شاخه ای از علم اقتصاده که با استفاده از آزمایش‌های کنترل شده به ارزیابی نظریه‌ها و فرضیات رفتاری می‌پردازه و به خوبی سیاست‌ها و پیاده کردن اونها رو مورد آزمون قرار میده. در این روش آزمایش‌ها معمولاً در آزمایشگاه‌های رایانه‌ای انجام میشن. محیط کنترل شده اجازه میده تا افراد بتونن اثر متغیرهای مورد نظر رو به صورت جدا اندازه گیری کنن. این افراد الگوهای اقتصادی رو در آزمایشگاه مورد آزمون قرار میدن و به این شکل با استفاده از داده ها و اطلاعات موجود طرز تبیین رفتار انسان رو مورد آزمایش قرار میدن. بنابراین آزمایش های این امکان رو به وجود میارن که ما استنباطهای علی روشن و واضحی رو به دست بیاریم که اغلب اونها در خارج از محیط آزمایشگاه شاید غیر ممکن باشه. در واقع اینطوری باید بگیم که در آزمایش ها اقتصاددانان به دنبال جواب این سوالات هستند که شرکت کننده ها رو با یک سناریوی انتزاعی مواجه می کنند که اطلاع در مورد اهداف مطالعه آشکار نیست. در واقع شرکت کنندان نمی دونن با چه هدفی دارن مورد آزمایش قرار می گیرن و نکته قابل توجه اینجاست که وجوه پولی برای تصمیم گیری های خودشون دریافت می کنن. این مورد دقیقا مثل روانشناسی تجربیه که در رشته هایی مثل روانشناسی هم مورد استفاده قرار می گیره و معمولا افراد با سوالات فرضی مورد سوال قرار داده می شن. روانشناسی اقتصاد تجربی تلاش می کنه تا پدیده ها و رفتارهای اقتصادی رو در مجموعه های کنترل شده مورد بررسی قرار بده، یعنی در یک محیط آزمایشگاهی. این مجموعه های کنترل شده شامل تجربیات میدانی و تجربیات آزمایشگاهی هستند. آزمایش های میدانی که شامل نظارت بر رویداد سیستم اقتصاد واقعی هستند. در واقع در روش های میدانی محقق طرح یک آزمایش رو در محیط طبیعی پیاده می کنه. مثلا فرض کنید محقق می خواد بدونه که تأثیر اضافه پرداخت بر میزان تولید چه مقدار هست. خب مهمترین حسنی که تجربیات میدانی به ما میدن اینه که نتایج اونا خیلی معتبره، چون که از نتایج محیط واقعی به دست اومدن. پس آزمایش میدانی پژوهشیه که محقق به کمک اون کنترل متغیرها در شرایط طبیعی یا واقعی رو صورت میده و این برخلاف کنترلیه که در آزمایشگاه صورت میگیره. اما واقعا به خاطر اینکه آزمایش‌های میدانی بسیار پرهزینه هستن و در برخی موارد غیر ممکن هستند، تجربیات آزمایشگاهی به کمک میاد. در واقع در اقتصاد کاربردی تجربیات آزمایشگاهی شامل استفاده رویدادهای سیستم اقتصادی واقعی و طبیعی نیستند. در مقابل سیستم‌های اقتصادی توسط پژوهشگر در یک مجموعه آزمایشگاهی کنترل شده ساخته میشن و تعدادی از پاسخ دهنده‌ها به شرکت در سیستم اقتصادی ساخته شده توسط پژوهشگر و حوزه باز بودن اختیاراتش اینجا بیشتر هست. در برنامه‌های آینده در مورد تاریخچه و مزایا و همچنین محدودیت‌های اقتصاد تجربی یا اقتصاد آزمایشگاهی صحبت خواهیم کرد. نهایت تشکر و قدردانی رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد با من همراه بودید. آرزوی سلامتی و پیروزی برای یکایک شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد.
اگه میخواین از تازه ترین رویدادهای علمی آگاه بشین، صفحه بعدی رهاورد رو بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که 21مین جشنواره ابوریحان بیرونی مجازی برگزار میشه. 21مین جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی دوم دی ماه به صورت مجازی برگزار میشه. در این جشنواره پژوهشگران برتر بین‌المللی، ملی و پژوهشگران دانشگاه و برگزیدگان و منتخبان پژوهشی در حوزه‌های دانشجویی، مراکز، دانشکده‌ها، مجلات و مقالات معرفی و تقدیر میشن. جشنواره پژوهشی ابوریحان بیرونی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی همه ساله به منظور تجلیل از مقام پژوهشگران و گسترش روحیه پژوهش و نوآوری در محققان، ایجاد انگیزه و ارتقای کمی و کیفی پژوهش و ایجاد یک بستر مناسب برای تعامل پژوهشی درون دانشگاهی و برون دانشگاهی در هفته پژوهش برگزار میشه. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتونن به نشانی research.spmu.ac.ir مراجعه و اطلاعات لازم رو دریافت کنن. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که سامانه راه نوآوری برای توسعه کسب و کار راه اندازی شده. سامانه راه نوآوری راه حلی برای توسعه کسب و کار به صورت آنلاین یا همون برخط با ایجاد روابط و تبادل بین خدمت دهنده ها و خدمت گیرنده ها در حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی راه اندازی شده. این سامانه به عنوان یک بستر برای ایجاد روابط و تبادل بین خدمت دهنده ها و خدمت گیرنده ها برای توسعه زیستبوم نوآوری کشور فعالیت میکنه. این سامانه به وسیله ستاد اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی ریاست جمهوری برای شکوفایی و توسعه اکوسیستم کارآفرینی این حوزه راه اندازی شده. هدف این سامانه فراهم کردن بهترین و مفیدترین شرایط برای توسعه بخشیدن به رشد کسب و کارهاست. سامانه راه نوآوری تا امروز با همراهی 44 خدمت دهنده 87 خدمت مختلف رو به 108 شرکت نوپا ارائه کرده. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره تمدید مهلت ارسال اثر به 12مین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهریه. 12مین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری یا همون TUF همزمان با جایزه سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور به صورت وبینار برگزار میشه. زمان برگزاری جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری آذر ماه 99 و مهلت ارسال آثار تا 15 آبان ماه 99 تمدید شده. همه آثار دریافتی باید در سامانه ثبت نام جشنواره به نشانی www.tuf.tehran.ir بارگزاری بشن. قالب‌های ارسال آثار جشنواره، کتاب، مقاله، پایان‌نامه، طرح پژوهشی و طرح‌های نوآورانه است. از جمله محورهای جشنواره باید به موضوعات شهرسازی و معماری، خدمات شهری، محیط زیست و انرژی، اقتصاد و مالیه شهری، حمل و نقل و ترافیک، نوآوری شهری و سلامت شهری اشاره کنیم.
رهاور
آیا تا به حال واژه حملات پانیک به گوشتون خورده؟ این موضوعیه که در صفحه بهداشتی پزشکی میشنوید. حملات پانیک یا وحشت زدگی از جمله اختلالات روانیه که در جوامع شهری و مدرن بیشتر بروز پیدا میکنه. در همه حالات این بیماری با نشانه های ناگهانی وحشت، استراب و ترس در موقعیت های خاص همراهه، به علاوه نشانه های جسمی که در همان لحظات حمله اتفاق میفته. درمان نشدن باعث تشدید بیماری و بالا رفتن احتمال ابتلا به بیماری‌های جسمانی میشه. به صحبت‌های آقای دکتر ابوالفضل احیایی متخصص اعصاب و روان در این باره توجه کنید.
اولا توضیح بدم خدمت شما که حملات اضطرابی شایع‌ترین اختلال بیماری‌های اعصاب و روان هست و شاید بتونیم بگیم که استی‌پذیرترین اختلال روانپزشکی اختلال اضطرابی که از بین اونا حملات پانیک شاید جزء ارثی ترینشون باشه. جوری که اگر بخوایم تصور کنیم یه چیز در حدود بین 20% ما توی جوامع اختلال اضطرابی داریم که از